چه زیباست خدایا. با نام و یاد خدای مهربان، عرض سلام و ارادت داریم خدمت شما دوستان عزیز و یاران مهربان. با برنامه دولت عشق از رادیو دری در خدمت شما هستیم، برنامه که اختصاص داره به شاعر بلندآوازه پارسی مولانا جلال الدین محمد بلخی. سازمان جهانی یونسکو سال 2007 را سال جلال الدین محمد مولوی نامگذاری کرده است. دلیل این نامگذاری 800مین سال تولد این شاعر نام‌آور ایرانی است. در این راستا از همکنون مراسم و جشن‌های ویژه‌ای برای بزرگداشت این شخصیت بزرگ جهانی در نقاط مختلف دنیا برگزار می‌شود. ترجمه آثار، برگزاری کنفرانس‌های متعدد، ساخت فیلم زندگی مولوی، ساخت موسیقی بر اساس غزلیات مولوی و ده‌ها حرکت و همایش گوناگون در ایران، افغانستان، فرانسه، ترکیه، آلمان، آمریکا، انگلیس، شبه‌قاره هند و دیگر کشورها نشان از اهمیت این امر دارد. روزنامه گاردین چند پیش در مقاله‌ای نوشت این موضوعی تقریباً باور نکردنی است که در دنیای حادثه 11 سپتامبر بن لادن و برخورد تمدن‌ها پرفروش‌ترین اشعار در ایالات متحده آمریکا از آن هیچ یک از قولان ادبیات آمریکا مانند رابرت فراست، رابرت سول، والاس استیونز یا سیلویا بلات و حتی شکسپیر، هومر، دانته و هیچ یک از شاعران اروپایی نبوده است، بلکه به گونه شگفت‌انگیز پرفروش‌ترین اشعار در ایالات متحده آمریکا از آن اشعار کلاسیک یک روحانی مسلمان به نام مولوی بوده که قرن‌ها پیش با آموزش قوانین شریعت اسلام اشتغال داشته است. در اطلاعیه‌ای که یونسکو با مناسبت نامگذاری سال 2007 با نام مولوی صادر کرده است آمده است یونسکو اعتقاد دارد که شخصیت‌های برجسته فرهنگی، علمی و ادبی جهان به یک قوم، فرهنگ یا ملت خاص تعلق نداشته، بلکه متعلق به جامعه بشری‌اند. هدف از این برنامه‌ها معرفی و گرامی داشت شخصیت‌هایی است که نقش اساسی در خلق و غنابخشی به فرهنگ و تمدن جهانی داشتند و دعوت از همه کشورهای جهان به همکاری، مشارکت و گفتگو به منظور برقراری تفاهم فرهنگی و ترویج صلح است. دوستان عزیز، با برنامه دولت عشق از رادیو دری در خدمت شما هستیم و در این لحظه همراه شما گوش می‌سپاریم با مولوی خانی با اجرای جناب سهیل قاسمی از دوستان فرهیخته و ادیب خراسانی.
ای رستخیز ناگهان، وی رحمت بی منتها، ای آتشی افروخته در بیشه اندیشه ها، امروز خندان آمدی، مفتاح زندان آمدی، بر مستمندان آمدی چون بخشش و فضل خدا. خورشید را حاجب تویی، امید را واجب تویی، مطلب تویی، طالب تویی، هم منتها هم مبتدا. در سینه ها برخاسته، اندیشه را آراسته، هم خیش حاجت خواسته، هم خیشتن کرده روا. ای روح بخش بی بدل، وی لذت علم و عمل، باقی بهانه است و دغل، کین علت آمد وان دوا. ما زان دغل کژبین شده، با بی گنه در کین شده، گه مست حورالعین شده، گه مست نان و شوربا. این سکر بین هل عقل را، وین نقل بین هل نقل را، که از بهر نان و بغل را چندین نشاید ماجرا. تدبیر صد رنگ افکنی، بر روم و بر زنگ افکنی، و اندر میان جنگ افکنی، فی استناء لا یرا. میمال پنهان گوش جان، مینه بهانه بر کسان، جان رب خلصنی زنان، والله که لاغ است ای کیا. خاموش که بس مستعجلم، رفتم سوی پای علم، کاغذ بنه بشکن قلم، ساقی در آمد الصلا.
ای غایب از این محضر، وی از همه حاضرتر، چون ماه تمام آیی ونگاز وام آیی، ای ما تو را چاکر، ای ما تو را چاکر. از ما سلام الله، از ما سلام الله، از ما سلام الله، از ما سلام الله، چون ماه تمام آیی وانگاه زبام آیی، ای ما تو را چاکر، ای ما تو را چاکر. از ما سلام الله، از ما سلام الله، از ما سلام الله، از ما سلام الله، چون ماه تمام آیی وانگاه زبام آیی، ای ما تو را چاکر، ای ما تو را چاکر. شاهد بی نقصان، وی روز تو رقصان، وی مستی تو در سر، وی مستی تو در سر، وی روز تو رقصان، وی مستی تو در سر، وی مستی تو در سر، وی مستی تو در سر. پسندیده به این سرمه یه هر دیده ای صورت رانی به این رحمت ربانی به این روز تو رفتان به این مستی تو دستم به این مستی تو دستم از ما سلام الله از ما سلام الله از ما سلام الله از ما سلام الله چون ماه تمام آیی وانگاه زبام آیی ای ما تو را چاکر ای ما تو را چاکر
امروز نگاه جهان به مولوی و اشعار او معطوف شده است. چرا؟ این سؤالی است که ذهن هر شنونده‌ای را به خود مشغول می‌کند. مولوی کیست؟ ویژگی اشعار او چیست که حتی گذر قرن‌ها نه تنها موجب کاهش مخاطبان او نشده، بلکه روز به روز بر گروه دوستداران او افزوده می‌شود؟ با گزارش روزنامه گاردین، ترجمه آثار مولوی که توسط کلمن بارکس صورت گرفته، بیش از 500,000 نسخه در سراسر جهان فروش رفته و به زبانهای عمده ترجمه شده است. این در حالی است که در برخی از این کشورها فروش کتاب از 10,000 نسخه تجاوز نمی کند. جلال الدین محمد بلخی مشهور به مولوی، عارف و شاعر خراسان بزرگ در قرن هفتم هجری قمری است. او فرزند بهاولد، خطیب، مدرس و عارف برجسته بلخ بود. مولوی در سایه تربیت بهاولد که در جایگاه پدر و استاد او بود بالید و پرورش یافت. با شدت گرفتن تهدیدات و حملات سپاه مغول به مرزهای ایران بزرگ و ویرانی شهرها و قتل عام مردم و همچنین استبداد ناشی از حکومت سلطان محمد خوارزمشاه، بسیاری از فریختگان خراسان بزرگ مجبور به ترک وطن شدند. بهاولد پدر مولوی نیز از جمله این مهاجران بود که به همراه خانواده و 300 تن از پیروانش به قصد زیارت خانه خدا عازم شام و حجاز شد. خاندان مولوی پس از مدتی اقامت در نیشابور، بغداد، شام و حجاز به شهر لارنده در آسیای مرکزی و از آنجا به قونیه رفتند و تا پایان عمر در آنجا مستقر شدند. مولوی که در محضر پدر و شاگردان برجسته او و همچنین استادان صاحب نام آن روزگار با علوم متداول زمان خود آشنا شده بود، پس از مرگ پدر جانشین او شد. جلسات درس و سخنرانی مولوی با توجه به معلومات او و همچنین قریحه قصه پردازی و ذوق شاعرانه او یگانه بود و مریدان بسیاری را به خود جذب کرده بود. کتاب مجلس سبعه و فیه مافی حاصل جلسات وعظ و تدریس مولوی است. مثنوی مولوی و دیوان شمس نیز آثار منظوم به یادگار مانده از مولوی است. مولوی در پنجم جمادی الآخر سال 672 در سن 68 سالگی در قونیه چشم از جهان فرو بست. Thank you. مولوی را با توجه به اثر گرانقدرش مثنوی معنوی شاعر قصه می دانند. او با وسیله بسیاری از این قصه ها افکار و عقاید و تعلیمات خود را بیان کرده است. او دقیق ترین معانی عرفانی را در جام داستان های مثنوی ریخته و به دوستداران عرفان و حقیقت تقدیم کرده و نوشانده است. با توجه به اهمیت آثار مولوی و آموزش های دینی و عرفانی او که در آثار او موجود است، در هر برنامه شما را به دنیای قصه های او میبریم و یکی از حکایت های شنیدنی او را نقل و تحلیل میکنیم. استاد عبدالحسین زرینکوب در کتاب پله پله تا ملاقات خداک به شرح زندگی مولوی اختصاص دارد می گوید: حقیقت آن است که در مقابل تعالیم سرشار از اسرار بلندی که مولوی در مثنوی و غزلیات خیش آنها را به صورت شعر سروده، زندگی او نیز در یک سلوک روحانی مستمر که از همان سالهای کودکی وی آغاز شد، شعری بود که مولوی آن را نسرود بلکه آن را ورزید، تحقق داد و به پایان برد. و پندار من بدون درک این شعر ناسروده از زندگی مولوی و بدون نفوذ در انگیزه هایی که این زندگی را در توالی سالهای عمر به هدف روحانی و سلوک معنوی او نزدیک کرد، فهم هماهنگی شگرفی که بین زندگی و شعر او وجود دارد ناممکن است. خب دوستان عزیز، برنامه دولت عشق در همین جا به پایان میرسد. تشکر میکنیم که با ما همراه بودید.
همراهی شما با رادیو دری جهانی سپاس. ضربان عنوان برنامه بعدی ماست که با مدت 30 دقیقه پیشکش شما عزیزان می‌گردد.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
به نام خدای دوستدار علم و دانایی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. سلام و احترام ما را بپذیری شنوندگان عزیز. خوشحال هستیم که باز هم در خدمت شما هستیم در برنامه صحی بهداشتی ضربان. امیدوار هستیم که در این برنامه ها بتانیم در ماه مبارک رمضان مباحث و نکات بسیار مفید و ارزشمند صحی و در حوزه سلامت خدمتتان تقدیم بکنیم. عزیزان شنونده، ما در جلسه قبل در خدمت دکتر معالی جناب آقای دکتر شهریار نیکپور، متخصص امراض داخله و فوق تخصص بیماری های جهاز هاضمه یا گوارش بودیم و اگر یادتان باشد در مورد مریضی رفلکس یا ترش کردن و اثرات روزه گرفتن روی این مریضی صحبت مفصل شد. راجع به علامت ها و نشانه های این مریضی رفلکس یا ترش کردن صحبت شد. در زمینه اقدامات وقایوی و معالجوی هم گفتگوی مناسبی صورت گرفت و اگر یادتان باشه در مورد مشکل قبضیت یا یبوست هم به نقاط مهمی اشاره شد. امیدوار هستیم که این بحثا مورد توجهتان قرار گرفته باشه و شما همچنان با ما همراه باشید. پیش از اینکه صحبت‌های را با دکتر صاحب جناب آقای نیکپور شروع بکنیم، لطف کنین آدرس‌های ارتباط با برنامه را یادداشت بکنین. 0794 71 71 44 در افغانستان، 3800 226 در ایران شماره تلفن‌های برای ارسال پیامک‌های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. دکتر صاحب نیکپور، سلام و احترام ما را بپذیرین.
با سلام خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه و با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شنوندگان محترم.
دکتر صاحب نیکپور، تشکر میکنم از اینکه بازم فرصت دادین و در این ایام روزه وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. دیروز مفصلا راجع به دو مشکل هاضمه یعنی رفلکس و ترش کردن و همینطور مختصرا و کوتاه راجع به یبوست یا قبضیت صحبت کردیم که در این ایام روزه‌داری چه کارهایی باید بکنن تا مشکلشان رفع شده و تشدید نشود. یکی از مشکلات هاضمه و گوارش مشکل آروغ زدن است یا امو خارج شدن باد میده یا هوای میده از دهان. بعضی های مشکل دارن و میگن که در ماه روزه بعد از افطار و همینطور بعد از سحری خوردن اینمی آروغ زدنشان زیاد میشه. اولا علت آروغ زدن چیست و چه کار باید بکنن که اینمی آروغ زدن کم شوه و تا حدودی کنترل شوه؟
خب آروغ زدن دلیل اصلیش بلع هواست. حالا خب غذا وارد معده میشه، بعد دوباره این ببخشید همراه با غذا هوای زیادی وارد معده میشه، بعد معده به عنوان مکانیزم دفاعش دوباره اینو باید پس بفرسته که میشه آروغ.
بله.
و ما باید بگیم خدا را شکر که معده این مکانیزم دفاعی را داره. اگر این مکانیزم دفاعی وجود نداشت که من حالا بخوام اغراق حرف بزنم میگم مثلا آدم منفجر میشد دیگه، هوای زیادی توی دستا بارش باشه و فشار زیادی وارد بکنه. بنابراین ما باید کاری کنیم که این بلع هوا کم بشه. حالا واقعا شایع ترین علت بلع هوا در دنیا استرس هاست.
بله.
یعنی یه فردی استرس داره، ناخودآگاه هوای زیادی را میبلعه به دلیل استرسش. خب بعد این هوای زیادی را معده لطف میکنه، دوباره پس میفرسته که ما دچار مشکلات بعدی نشیم. یا یه مسئله دیگه، حالا غیر از اون استرس ها، خود نوع غذا خوردن هاست که تو این ماه هم ممکنه حالا مسئله رخ بده. افراد تونتون غذا بخورن. خب این که افراد تونتون، وقتی که فردی با عجله و تونتون غذا میخوره، همراه با این غذا مقادیر زیادی هم ناخودآگاه هوا میره داخل.
بله.
خب بعدم این هوای زیادی وارد معده خودش به صورت آروغ دوباره معده پس میفرسته. بنابراین اگه بخوایم خوب بشیم باید اون استرس های زمینه ایمون را اصلاح کنیم، نحوه غذا خوردن اصلاح کنیم و این کمک میکنه به بهبود آروغ.
البته یادآور شوم که شنوندگان عزیز، اصطلاح تند غذا خوردنی که دکتر صاحب به کار بردن به معنای زود زود و سریع غذا خوردن است. ای که ما با عجله و زود غذا بخوریم که متاسفانه بعضی هم این عادت غیر صحی را دارن، مخصوصا دمای روزه و موقع افطار که تقریبا اگر نگاه بکنیم اینمی مسئله رعایت نمیشه. خب دکتر صاحب، یکی از سوالات و موضوعات دیگی که برای مشکلات معده و اثناشر مطرح میشه موضوع آلودگی با میکروب هلیکوباکتر پیلوری است که خب مشخص شده بسیاری از مشکلات جهاز هاضمه و معده تقریبا به خاطر این میکروب میتونه باشه. این میکروب در بسیاری از بیماران هم شناسایی شده و در صورتی که مریضی ایجاد کرده باشه باید درمان و معالجه شود. حالا بعضی از افراد با بهانه ای که دواهای گیاهی یا سنتی یا به اصطلاح ما یونانی بهتر است، عارضه نداره برای این مریضی ها، اینا میرن سراغ دواهای گیاهی و سنتی تا مریضیشان معالجه شود. سوال ایست که میگن ما دوای شیمیایی و صنعتی را نمیتونیم مصرف کنیم، کپسول نمیتونیم بخوریم و میرن سراغ دوای گیاهی. نظرتان راجع به این مسئله چیست؟ آیا عفونت علامت دار شده با میکروب هلیکوباکتر پیلوری که معده را مشکل ساز میسازه میتونه با دواهای گیاهی درمان و معالجه شود؟
اولا من تاکید کنم که ما اصلا داروی گیاهی برای درمان هلیکوباکتر پیلوری اصلا نداریم.
بله،
به علاوه برای خود ترمیم زخم هم ما اصلا داروی گیاهی نداریم. یعنی متاسفانه ما الان توی این وارد، یعنی تو قرن 21 هنوز از این حرفا میشنویم. خب داروی یعنی مریض میاد پیش ما که داروهای اصلی و علمی و کم عارضه را قطع کرده، رفته دنبال درمانهای عجیب غریبی که اسمش گذاشته درمانهای گیاهی و طب سنتی و غیره و غیره، که اصلا من تاکید کنم این حرفا اصلا درست نیست و در هیچ مطالعه اثرش مشخص نیست. از داروهای قدیم اگه من بخوام یه دارو نام ببرم از زمان بوعلی سینا، شیرین بیانه.
بله،
اینا مثلا بیمار ما مثلا ممکن بعضن میاد اوموپرازول ما را قطع کرده میره شیرین بیان میخوره. من همینجا اعلام میکنم که داروی مثل اوموپرازول و نان مسال 100 برابر شیرین بیان مؤثر در ترمیم زخم و حداقل عوارضش 1/100 عوارض شیرین بیانه. یه داروی مثل شیرین بیان خوب در زمان بوعلی سینا خود داروی خیلی خوبی بوده و اینکه ما هیچ دارویی که بخواد زخمای ما را ترمیم بده اصلا اون زمان وجود نداشته. ولی وقتی علم پیشرفت کرده و اینقدر داروهای خوب و کم عارضه را ساخته، اصلا هیچ جایی برای مصرف واقعا شیرین بیان با توجه به عوارضش و اثر کمش در مقایسه با این داروها وجود نداره. یه مسئله دیگه راجع به کپسول ها. خب من کلا خیلی وقتا خاموشم متوجه این موضوع نمیشم که آدم نتونه کپسول بخوره. چطور میشه آدم لقمه های بزرگ مواد غذایی را بخوره ولی کپسول نتونه بخوره؟ یعنی یه از نظر علمی و فیزیولوژی عمل بل اصلا قابل توجیه نیست.
بله،
حالا من اینو من قبول دارم که ببین الان بخوام یه کپسول مثلا آموکسیسیلین الان همینجور به طور عادی قورت بدم اصلا مناسب نیست و کار درستی هم نیست، ولی من این کپسول مثلا آموکسیسیلین را که اتفاقا یکی از کپسولایی است که مثلا تو درمان هلیکوباکتر هم کاربرد داره، من با مقدار آب یعنی آب بخورم همراهش که و این کپسول به راحتی مسیر مری را طی کنه و بره پایین. حالا خود داروهای هلیکوباکتر چند تایشو قرص دارن اصلا، مثلا قرص مترونیدازول قرصه، کلاریترومایسین فراورده قرصی داره، الزاما داروهای هلیکوباکتر همش به صورت کپسول نیست. هلیکوباکتر خود به خود هیچگاه خوب نمیشه مگر آنتیبیوتیک استفاده بشه، اما زخمها را اگر هیچ کاریشون هم نداشته باشیم در بعضی از افراد خوششانس میتونه ترمیم بشه، علائم از بین بره. حالا یا ترمیم به صورت کامله که به طور خود به خودی که این میشه دیگه خیلی آدمایی که خوششانسن.
بله،
وقتی که زخمها به طور خود به خودی هم ترمیم پیدا میکنن یه سری عوارضی به جا میذارن که ما این عوارض مثلا تو اندوسکوپی میبینیم، من جمله یعنی تغییر شکلهایی که در اون محل زخم ایجاد میشه و میتونه مسیر خروجی معده را مثلا تو زخمهای اثناعشر ببند، ولی خود هلیکوباکتر خود به خود از بین نمیره.
یکی از مشکلات دیگه البته مربوط به بحث ریفلاکس یا ترش کردن و برگشت امو اسید و تیزاب میده به داخل لوله میری، میگن که اینمی تارهای صوتی ما یا امو ساختمان هایی که توسط او صدای ما تولید میشه